أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مهمی که مرحوم شیخ اون رو در مبحث آداب و تجاره ذکر کرده است، گرچه سابقه تجاری ندارد، این است که اگر مالی را در اختیار کسی قرار دادن که بین یک عده تقسیم بکنه و خود این شخص هم جزء همون عده بود، آیا می تواند سهمی برای خود بگیرد یا نه؟ اگر مالی را به کسی دادند که بین طالبان علوم، دانشجوها، محصلان تقسیم بکنند، خود او هم جزء محصلان حوزه یا دانشگاه بود، می تونه از این بگیری یا نه؟ اون چه که محل ابتلاست اختصاص مسئله مال ندارد. اگر مسئولین امر تسهیلات بانکی را به مسئول بانکی واگذار کردن که این وام ها را، این تسهیلات بانکی را به کسانی بدید که دارای این وصفن، یا این بورسیه تحصیلی را به کسانی بدید که دارای این صفتن، یا زمین برای تهیه مسکن به کسانی بدید که دارای این صفتن، از این کارهایی که فراوان مطرح است و خود این شخص هم جزء این صنف بود، آیا می تواند بگیرد یا نه؟ پس بنابراین این امر هم محل ابتلای علمی عالمان دین است، هم محل ابتلای عملی توده مردم، از بورسیه تحصیلی گرفته تا جریان وام، تا جریان مسکن، تا جریانهای دیگر. اهمیتش به خاطر محل ابتلا بود. قبل از اینکه اصل مسئله رو برابر اونچنان که در کتاب‌های فقهی مطرح است طرح کنیم، مسئله امانت و رعایت امانت و ادای امانت که چقدر مهم است، اون ملحوظ بشه که مال فریبنده است و ادای امانت از مهمترین تکالیفه. اهمیت مسئله امانت از بیان نورانی است امیرالمؤمنین سلام الله علیه روشن میشه. غالبا ما وقتی به بخش پایانی سوره مبارکه احزاب میرسیم، لا ارزن الامانت علی السماوات والارض والجبال، اون را بر ولایت، بر توحید، بر حقیقت قرآن، بر حقیقت دین معنا میکنیم. میگوییم حقیقت قرآن، حقیقت ولایت قدرت، حقیقت قرآن، اینها بر آسمان ها و کوه ها عرضه شدند و آسمان ها و کوه ها توان تحمل این رو نداشتند، انسان حمل کرد. اصلا این را بر همین امانت های رایج مردمی در امور مال حمل نمی کنیم. خیال میکنیم منظور امانت ولایت، اونها حقایقی است که بر توده ما هم قابل حمل نیست. این بیان نورانی از حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است در نهج البلاغه خطبه 199 که حضرت برابر مضمون این خطبه اصحاب خود را توصیه می کنند. کان علیه السلام یوصی بهی اصحابه. آغاز این خطبه این است: تعاهدوا امر الصلات و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بعد آیاتی که مربوط به نماز است، بعد از نماز که جریان نماز رو مخصوصا ذکر بودند، بودن ثم ان الزکات جعلت، ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لاهل الاسلام، همونطوری که از صلاتو قربان و کل تقیین، از زکاتو هم قربان و کل تقیین. هر مرد با تقوایی به وسیله نماز قربانی می کند، یعنی تقرب و بهی الالله. مرد متقی به وسیله زکات قربانی می کند، یعنی تقرب و بهی الالله. گرچه قربانی اصطلاحاً بر اون چه که در منا ذبح میشه اطلاق میشه، یا در عضویه سایر بلاد بر اون منطبق میشه، لکن هر عمل دینی که انسان را به خدا نزدیک کند قربانی اوست. سلام کردن مؤمن قربانی اوست، تلاوت قرآن قربانی اوست، نافله قربانی اوست. به مانند هم از صلات و قربان و کل تقیه، هم از زکات و قربان و کل تقیه. این دو عنوان را به طور رسمی بودن بارکه از تعمیر سلام الله در این خطبه 199 بیان کرد. بعد از مسئله نماز و زکات فمود ثم اداء الامانه، یعنی تعاهد و جریان امانت. فقط خواب من لیس من اهلها، اگه کسی اهل امانت نبود خیبه به خسران دامنگیرش میشود. چرا؟ برای اینکه انها ارزت علی السماوات المبنیته والارضین المدهوته و مدهوته والجبال ذات طول المنصوبه فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها ولو امتنع شیء به طول او عرض او قوت او عزن لم تنعن ولكن اشفقن من العقوبة و اقل نما جهل من هو اضعف منهن و هو الانسان فانه کان ظلوما جهولا. همین امانت، یعنی شما این وجوه را بین طلبا تقسیم بکنید. شما تو هزار فقیه و مرجع شاید یکی دو تا مثل شیخ انصاری پیدا بشه که بین آیه عمل بکنه. سخت است، یعنی سخته. انسان مبادا خیال بکنه، باور بکنه ما از پل گذشته. این همه ناله‌ای که در سحرها می‌کردن برای اینکه می‌دیدن به اینها عمل نشده، بالاخره دیگه همه ما گیریم. اگر گفتن امانت بر رودوش کوها سنگینی می‌کنه، اون ولایت و قرآن و اطرت بالاتر از آن است که به کوها عرضه بکنه. یه چیز دیگه است. همین تکلیف رو که شما این پول رو به مشتغلین تقسیم بکنید، خب چقدر مگه سهم اون آقاست؟ چقدر سهم ماست؟ ما با همین وجوه برای خودمون شأن درست میکنیم. با شأن پدید آمده از وجوه، وجوه بیشتری مصرف میکنیم. وجوه بیشتری که مصرف کردیم، شأن بیشتری به دست میاریم. شأن بیشتری که به دست آوردیم، وجوه بیشتری مصرف میکنیم و هکسا. این شأن کاذب است دیگر. اینه که ناله ها دارن اینا تو سحرها را همینه. انسان خیال بکنه به اینکه به جای رسیده ایده از او تعریف کردن، این از پل گذشت. طور نیست. و آیه پایانی سوره مبارکه احزاب همینه که آسمان ها رو چه نگاه میکنیم، زمین چه نگاه میکنیم. اونها یه چیز دیگه است، اونها رو که به ماها عرضه نکردن، که اونها یه افراد خاص خودشون رو. بنابراین مسئله امانت اینه. حالا این بورسیه همینطوره، تسهیلات وام همینطوره، تمام اکثر شئونی که الان خیلی از ماها، مسئولین ما، مردم ما، کارمندان مبتلان همینه. اینها امانت است دیگه، اختصاصی به مال ندارد که. بنابراین اگر هر مسئولی رو به سمتی به او دادن، گفتن این وام را به فلان افراد بدید، این زمین را به فلان افراد بدید، این بورسیه را به فلان افراد بدید، این تسهیلات را، این تعاونی ها را، این پروانه ها را، این اجازه ها را، این حق، این امتیاز ها را به فلان گروه بدید، به خودش هم جز این گروه هست، آیا میتواند بگیرد یا نه؟ حالا که میتواند، به اندازه دیگران میتواند بگیرد یا نه؟ پس بنابراین یک مسئله مهمی است که محل ابتلای عالمان دین است، یک محل ابتلای توده دولتی ها و ملی هاست، دو. حالا عنوان مسئله که مرحوم شیخ رضوان ولی مطرح کردن فقط هر بار بود که پوری به کسی بدن بگن بین فلان صنف تقسیم بکنی، ولی بالاخره امانت دیگه. خب این اهمیت مسئله. اما حالا اصل صورت مسئله، حالا اونطوری که اینا مطرح کردن عنوان مال هست، ولی تمام این عناوین یاد شده زیر پوشش همین عنوانه. اگه تسهیلات بانکی است، اگه بورسیه است، همینه. به این هیچ دخالتی ندارد، خصوصیتی ندارد مسئله مال. مالی را به کسی میده که بین یک صنفی تقسیم بکنه. یه وقت است او از این صنف نیست، مثل که مال را به کسی میدن که بین سادات بده، او سید نیست. خب اینجا بیان رشد دیگه حکمش. خلافش هم بیان الغیه، دیگه جای بحث نداره. اما اگر این مال رو گفتن که به مشتغلین، به محصلین، به محققین، به دین پژوهان، به اینا که در راه دین تلاش میکنن بدی، و خود این شخص هم جزء یکی از مصادیق همین گروه هست، میتواند بگیرد یا نه؟ یه وقت است که این مال را به صاحب اصلی مال یا نائب او میدن. این دهنده مال حق اظهار نظر ندارد، نمیتواند بگوید من راضی نیستم فلان کس بدید، مائلا به فرانکس بدی، مثل وجوه شرعی. وجوه شرعی که یا زکات که مال این آقا نیست، این آقا که مال خودش رو نمیده، این آقا مال شریک را به شریکش میده. این وعلم و انما، اینجا جای انماست نه انما. وعلم و ان ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و رسول. خب این خمس مال این آقا نیست، 20% زائد بر هزینه، 20% درآمد زائد بر هزینه مال این آقا نیست، مال امام است. مال امام را دارد به امام یا ناب امام بده. بعد بگید من راضی نیستم به فلان کس بدی، مائلم به فلان کس بدی، این حق اون نیست. گاهی ممکن است برای اینکه او متنبه‌تر بشه، کششش بیشتر بشه، آدم رضای او را هم جلب کنه، ولی مال مال او نیست، حق او نیست تا تعیین تکلیف بکنه. ولایت مال مدفوع الیه هست نه مال دافع. این از بحث بیرون. یه وقت هست که نه، جزء وجوه به معنای خمس یا زکات نیست، رد مظالم است. سالیان متمادی با کسی شریک بود، در مسافرت ها، در غیر مسافرت ها با کسی هم کاسه و هم سفر و هم سفره بود، حقوقی از دیگران بر عهده اوست، نه اون مقدار را میداند نه صاحبش را میشناسد، جای مظالمه. این مظالم هم باید به حاکم شرع داده بشه، با حاکم شرط داد. دیگه حق ندارد که بگه که این مظالم را درباره فرون گروه صرف بکنید، یا فرون شخص بدید یا فرون شخص ندید. اینم از همین قبیله، چون مال خودش که نمیده. پس زکات از این قبیله است، خمس از همین قبیله است و مانند مظالم از این قبیله است. اما یه وقت است نه، مال خودش هست، به عده‌ای داده که گفته این مال را تبرعاً بین به شخصی داده، به عده‌ای تقسیم بکنید. خب اینجا مال مال اوست، حوزه رضای او هم باید تأمین بشه، نسبت به کی راضی است، نسبت به کی راضی نیست. چون مال مال اوست، اصل اولی در اینجا حرمت تصرف در این مال است مگر به رضای او. این لا تأکل اموالکم بینکم الباطل الا ان تكون تجارتا تراض، این که تجارت نیست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، این با طیب نفس داشته باشه. پس بنابراین اصل اولی در این قسمت حرمت تصرف است، یعنی اون مدفوع الیه حق ندارد در این مال تصرف کند مگر در حوزه رضا و اذن صاحب مال. اصل اولی حرمت تصرف. روایات هم همین اصل اولی رو تایید. در این گونه از موارد بعضی از صورش روشن است یا بیان رشد است یا بیان غی است، دیگه طرح بحث علمی ندارد. مثل اینکه بخشی از این مال رو اول در اختیارش قرار داده، گفت این در سهم شما، بقیه را به مشتغلان، طالبان، دانشجویان، بی مسکنها تقسیم بکنی. خب این درست است که خودش بی مسکن است، خودش مشتغل است، خودش دین پژوهه، اما سهم او رو اول داده دیگه، یا گفته سهم شما محفوظ بعدن میدم. این قرینه شفاف روشنی است برای اینکه او حق ندارد در این مال تصرف بکنه. اینجا حرمت تصرفش میشه. یه وقت هست که نه، میگه به کسانی که مسکن ندارن، به کسانی که قرض دارن، یا به کسانی که در صدای تحقیق دینی ان، علمی ان، دانشجو هستن، طلبه هستن، به هر کسی. و خودش هم جز همین هاست و دهنده مال هم میدونه که گیرنده یکی از مصداق یکی از همین عناوین است. خب اینجا هم روشنه که جایزه دیگه، برای اینکه این گفته این مال طلبه هاست یا مال دانشجو هاست و میدونه خودش هم دانشجو است، یعنی گیرنده دانشجو است و حقی هم جداگانه برای او معین نکرده، اینجا گرفتن یقینا جایزه. اونجا تفاوت در اینه که این چقدر بگیره، به اندازه که به دیگران میده بگیره یا بیشتر، مشکل در اینجاست. این یک. یا اگر گفته که این مال را فلون مقدار به مجتهدین میدی، فلون مقدار را به متجزی ها میدی، فلون مقدار را هم به مشتغلین میدی، مثل اینکه درباره دانشجوها میگفت این مقدار را به دانشجوها میدی، در حد لیسانس هن، یه دمال فوق لیسانس هن، یه بخش را مال دکترا بدی. اون وقت یه اختلاف نظر هست بین دهنده و گیرنده. دهنده عقیدش اینه که این آقا یا مجتهد نیست یا اگر باشه متجزی است. گیرنده خودش یا متجزی میدونه یا مجتهد مطلق. تفاوت نظر هست. اگر اوست سهامی تعیین کرده، گفته برای مجتهدین اینقدر، برای متجزی ها اینقدر، برای مشتغلین و مبتدیان اینقدر، به نظر گیرنده این مال خودش مجتهد بود یا متجزی،
به نظر دهنده ما او یا متجزی بود یا هنوز به اجتهاد نرسیده. این اختلاف نظر هست. در این اختلاف نظر نظر کی متبعه. این را مستحضرید که بزرگان مثل مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیهم اجمعین فرمودند به این که اگر دهنده این مال را بر اساس موضوعات خارجیه و واقعیه تقسیم کرده، یعنی اون کسی که واقعا مجتهد است اینقدر، واقعا متجزی است اینقدر، واقعا هنوز به تجزی نرسیده اینقدر، معیار واقع است و اگر گیرنده تشخیص واقعیش درست بود حق با نظر اوست، ولو دهنده در گیرنده را درست نشناسه، خیال بکنه هنوز مجتهد نشده یا متجزی نشده، برای اینکه این مال را داده برای اون موضوع و این شخص هم موضوع را احراز کرده میتونه بگیره. اما اگر نه، این عناوین یاد شده داییست نه موضوع، این نمیخواد به این آقا فرو مبلغ برسه، این رو گرچه عنوان کرده گفته مجتهد این مبلغ، متجزی این مبلغ، مبتدی این مبلغ، یا دکتر این مبلغ، فوق لیسانس این مبلغ، لیسانس این مبلغ، اینا به عنوان دایی ذکر شده، پول مال خودشه، مال مال خودشه، اینها رو به عنوان دایی ذکر کرده و راضی نیست که به این شخص بیش از اون مبلغ برسه. در اینجا نظر دهنده معیار است نه نظر گیرنده، برای اینکه این رو موضوعات واقعیه که تقسیم نکرده، روی دوایی تقسیم کرد. اینا حکمشون تا حدود روشن، خود لفظ گویاست، اما اون جایی که لفظ گویا نیست، قرینه حالی یا مقالی فعلی یا قولی در بین نیست تا تعیین کنه، فقط گفته این پول رو به فلان صنف بدید و خود این شخص هم جز این صنف است، میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره. گرچه آرای فرعی زیاد است ولی رأی رسمی دوتاست، بعضی قائل به حرمت هم، بعضی قائل به جواز، بعضی فتواشونه که حرام است این آقا بگیره، بعضی هم میگن نه جایز است بگیره. آرای رسمی این دو قول است. منشأ پیدایش این دو قول دو طایفه از روایات است، یک طایفه دلالت بر جواز دارد، یک طایفه دلالت بر حرمت. اونا که قائل بر جواز به روایت مجوزه تمسک کردن، اونا که قائل به حرمتن به استناد قواعد اولیه به روایت تحریم، به این روایت تحریم عمل کردن. بنابراین ما باید این دو طایفه از روایات را اول از نظر بگذرانیم، ببینیم راه حل چیست، جمع بین این دو طایفه چیست، جمع سندی دارن یا نه، جمع ترجیح سندی دارن یا نه، اگر نشه جمع دلالی دارن یا نه. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 هم وسائل صفحه 277 باب 84 از ابواب ما یکتسب و به نقل میکنند. روایت اول را از مرحوم کلینی دارند، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عوان بن عثمان عن سعید بن یسار، که روایات معتبر است. ازا میدید گاهی میگن صحیح او حسن، گاهی به اعتبار مثلا علی بن ابراهیم یا دیگران مشابه اونها اگر باشه تعبیر به صحاح یا حسن. در اینجا سعید ابن یسار به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض میکند که قال قلت لابی عبدالله سلام الرجل یؤت الزکات فیقسمها علی اصحابه، یک کسیست که زکات داده میشه، زکات رو به اون میدن تا بین اصحاب خودش تقسیم بکنه، اون معطی زکات، زکات رو میاره به این شخص میده تا بین اصحاب خودش تقسیم بکنه. الرجل یؤت الزکات فیقسمها، یعنی حتی یقسمها فی اصحابه، ایأخذ منها شیئا، آیا خود این شخص گیرنده میتونه چیزی از این مال بگیره یا نه؟ قال علیه السلام نعم. خب این فرض در آن است که این اصحاب او مثل او هستند، او هم مثل اصحاب خودش است، یا سهم فقرا رو میگیره این هم فقیر است، یا نه چون مصارف زکات 80 اونجا که سخن از فقیر و مسکین است نیاز شرط است، اما اگر چون نه سهم فی سبیل الله بود ما گفتیم در سهم فی سبیل الله فقر شرط نیست. یک محصلی است که فقیر نیست و از امالیش خوبه، ولی تحقیقات دینی داره، جزء پژوهنده های دینه. از سهم فی سبیل الله که یکی از مصارف اشکانی زکات است به اون میدن، نه از سهم فقیر و مسکین. چون شما الان همین زکات را میتواند پرده کعبه فراهم بکنن، چون فی سبیل الله به رزمنده های میدان نبرد عطا بکنن، چون فی سبیل الله این فقیر نیستن. که سهم فقرا انما الصدقات للفقراء والمساكين، بر این دو سهم فقر شد. اما اگر کسی قارن بود، فقیر نیست ولی بدهکاره، میشه بود یا عتق رقبه هست یا فی سبیل الله هست و امثال زاله. اگر در فی سبیل الله فقر شرط نباشد، چه اینکه در قبال فقیر و مسکین است، خب این آقا تحقیقات دینی داره، تحقیقات علمی داره، داره کتاب می‌نویسه، چرا ما نتونیم زکات رو به او بدیم؟ سر تحقیقاتش بشه. بالاخره این شخص یکی از مصارف هشتگانه زکات است. و اینکه به حضرت عرض کرد میتواند بگیرد یا نه، حضرت فرمود آری، فرض در این است که او یکی از مصارف هشتگانه زکاته. پس در جواب این سوال که آیا خود او میتواند بگیرد یا نه، حضرت فرمود نه، میتواند بگیرد. این سند قول مجوزان است که گفتن میتونه بگیره. روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرده است، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن یعنی ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، که این هم معتبر است. فی رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال محتاجون ایعطیه منه من غیر ان یستأذن صاحبه قال نعم. در روایت اول چون باب زکات مبسوطا بحثش گذشت، این با توجیه زکوی داشته باشه، چون مال زکات رو که آدم میده اذن مزکی لازم نیست. مزکی که مال خودش نمیده، مال فقرا رو میده. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که ذات اقدس اله فقرا را در اموال اغنیا شریک قرار داده و اگر بیش از این مقدار لازم بود خدا زکات رو در بیشتر قرار میداد، ولی همین مقدار کافی است. معلوم میشه الی یوم القیامه اگر کسی زکات بده ما فقیر نداریم، همین مقدار کافی است. تعبیر اون روایتی که از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه آمده است این است که خدای سبحان سهمی را برای فقرا در اموال اغنیا قرار داد، اینا رو شریک اون قرار داد، آنم دارد این مشا را افراز میکنه، حق شریک رو میده، نه اینکه مال خودش به او بده. لذا روایت اولا احتیاجی به بحث خاص داره که مربوط به زکات است. مزکی وقتی که میده دیگه اذن او لازم نیست. گرچه این قید در کلام سائل هست در کلام مجی، اما در اینجا به عنوان مال است. این مالی رو کسی داده که گیرنده او مال را بین اصحاب تقسیم بکنه، میتونه سهم خودش بگیره یا نه؟ قال نه. پس این دلیل کسانی که گفتن جائز. اما دلیل مانع این، اونها میگفتن میگه همونطوری تو مسئله زکات و مسئله نکاح مطرح هست که اگر زنی به یک مردی گفت که تو از طرف من وکیلی که مرا به عقد کسی در بیاری، او نمیتونه این زن را به عقد خودش در بیاره، باید به عقد دیگری در بیاره. مسئله مال را هم به مسئله نکاح تشبیه کردن یا قیاس کردن. در اونجا یه همچه قرینه هست، قرینه حالی هست که اگر زنی به مردی گفت تو از طرف من وکیلی که مرا به همسری یک مردی در بیاری، این ظاهرش انصرافی از خود مخاطب است. این دلیل نیست به اینکه مخاطب حق ندارد. اگر با قرینه همراه بود نمیشد مقیس عره قرار بگیره. یکی از ادله مانعان همون روایت است که در باب نکاح است که اگر کسی زنی به مردی گفت از طرف من وکیلی که مرا به عقد مردی در بیاره، نمیتونه به عقد خودش در بیاره. دلیل دیگرشون روایت سوم همین باب 84 است که مرحوم شیخ طوسی با همون اسنادی که روایت دوم رو نقل کرد، روایت سوم هم نقل میکند. و به هذا الاسناد عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه فی محاویج او فی مساکین و هو محتاجون ایأخذ منه لنفسه ولا یعلمه. این کارو میکنه و صاحب مال رو اعلام نمیکنه، صاحب مال نمیگه که من دارم برای خودم هم میگرم، میتونه بگیر یا نه. در اونجا در روایت دوم که مجوز بود داشت که ایعتیه منه، یعنی عائله خود را. در اینجا دارد ایأخذ منه لنفسه ولا یعلمه، به صاحب نمیگه. قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه، نه او حق گرفتن نداره مگر اینکه صاحب مال اجازه بده. اونایی که مانعن به این روایت تمسک کردن، اونایی که مجوزن به اون روایت تمسک کردن. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که هر دو روایت رو نقل کرده، خب مستحضری در تهذیب و همچنین استبصار، که استبصار بضعت من التهذیب به تعبیر مرحوم فیض دروافی، کتاب اصلی و روایی مرحوم شیخ طوسی همون تهذیب است که شرح مقنعه صدوق مفیده. مرحوم مفید مقنعه رو که نوشته، اول اصول دین رو نوشته، بعد فروع دین رو. این مقنعه دو بخش. مرحوم شیخ طوسی رو اون تواضعی که داشت در اول همون تهذیب دارد به اینکه استاد ما، خب مرحوم مفید نسبت به خیلی از این آیون سمتی دارد دیگه. مفید، شیخ مفید رضوان الله علیه بخشی از مقنعه را در اصول، بخشی را در فقه. شرح اون قسمت اصولش از من بر نمی آید، با اینکه خوب صاحب نظر بود در بسیار از مسائل کلامی. سرش غربت مسائل اصولی است. بعد مر غیر مره، اون پیغمبر علیه و آله آلاه و تهدی و سنا چه فرمود؟ طلب العلم فریضه، عالم شدن واجب است، علم تحصیل کردن واجب است. گفته چی بخون؟ نه اینکه گفته طلب علم واجب باشه و نه گفته باشه چی بخون. گفته طلب علم واجب است، یک. گفته چی بخون؟ گفته آیه محکمه بخون، فریضه عادله بخون، سنت قائمه بخون. ما گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول و از این شد. به هر تقدیر اگر علوم اصلی و عقلی و جهانبینی که خدا هست یا نیست، وسیط هست یا نیست، اسماء حسنا دارد یا ندارد، در عین بساطت چگونه ما هر اسمی رو در هر وقتی با یک وضع خاص بخوانیم، اگر اون علوم رایج بود، مرحوم شیخ طوسی دیگه نمی فرمود تحریر و شرح بخش اصول مقنعه از من بر نمی آید. لذا من فروع دین رو تشریح میکنم. این ده جلد تهذیب، این دوره تهذیب، حالا یا ده جلد است یا کم در بیشتر برابر چاپ های بزرده، اینا شرح روایی فروع مقنعه است. شرح عقلی اصول مقنعه همچنون مونده است. به هر تقدیر کتاب اصلی مرحوم شیخ طوسی در حدیث همون تهذیبه. تعبیر لطیف مرحوم فیض در وافی، چون وافی کتاب تبرعه را جمع کرده و سرش اینه که در بین اهل سنت اونا هم سیاه خودشون جمع کردن، اول اونا جمع کردن بعد شیعه ها، اونها مثل جوامع اصول ابن جزری اینا سیاه خودشون جمع کردن، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح کذا، اینا جمع کردن. مرحوم فیض وقتی کتب عربه رو معرفی میکند میفرماد استبصار شیخ طوسی بزعتون من التهذیب، یعنی پاره تن اوست، یه گوشه اوست و راست هم گفته. کتاب اساسی مرحوم شیخ طوسی تا اون تهذیب درست است. ایشون این روایاتی که نقل میکنن یه جمع تبرعی دارن، چه در تهذیب چه در استبصار. مثلا میفرماد که بین این دو تا از روایات نحو جمع کرد. مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه جمع شیخ طوسی رو ذکر میکنن، نظر خودشو هم ذکر میکنن، اما البته هیچ کدام از اینها کافی نیست، نظر نهایی رو باید بعد اعلام کرد. مرحوم شیخ طوسی بین این تو طایفه از روایات این چنین جمع کرده. صاحب وصال فرمود که اقولو جوز شیخ حمله علی الکراهه، تصرف در هیئت کرده، یعنی اون روایات مجوزه به قوت خود باقی است، این روایت مانعه حمله و کراهت شده. بله، این هم ملاحظه فرمودید. غالب این آیون با این سعد تو پاسخ دادن که یه وقت هستی کسی میاد خدمت امام سلام الله علیه سیستم ها و امثال سیستم این که میگن مزمره سماعه بعد در حقیقت مصححه سماعه است یا حسنه سماعه است ازماری در کار نیست برای آن است که این لوازم تحریر دستشه قلم دستشه کاغذ دستشه از اول میگه که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام مطالب رو سوال میکند حضرت یکی پس از این جواب میده دوم سأل تو همه این زمائر با وجود مارک امام صادق برمیگرده تا تو مجلس اون حضرت بود بار اول که گفت سأل تو ابا عبدالله علیه السلام دیگه بارهای بعد اسم نمیبره این از اون قبیله لذا از او هیچ کسی در کتاب فقهی به عنوان مزمره ابن حجاج نقل نکرده اگرم گفتن بعضی هم گفتن مصححه ابن حجاج مانندون برای اینکه اول اسم ظاهر دیگه یه وقت هست که ارتجالاً برای کسی نقل میکند بدون اینکه بگه من از کی دارم نقل میکنم میگه سألتوه بعد مخاطب میفهمد که این بزرگوار مثل زراره از غیر معصوم سوال نمیکند از این دوگر از موارد این روایت هم مزمره است یک هم معتبر است برای اینکه اضمار کنندش مثل زراره است یه وقت هست نه میگه سألتو ابا عبدالله علیه السلام انکزا و سألتو اینا مزمره نیست چون اولش اسم ظاهر است این ابن حجاج از همین قبیل بود قال سألتو ان رجل اعتاه رجل مالا لیقسمه فی مهاویج او فی مساکین و هو محتاج حال فرقی که بین محتاج و مسکین است نظیر فرق بین فقیر و مسکین است که در باب زکات مطرح اونا دو تا برای اینکه مذمت نش فرق میکنه اصلا
دو تا اون که مانع
هست یه روایت غیر اون روایت نگاه بله خب حالا روایت نگاه هم مانع هستی حالا برسیم به کثرت روایت ببینیم که این کثرت میتونه باعث تقدم بشه یا نه کثرت است یا شهرت است چیه خب ایا خذ منه لنفسه ولا یعلمه به صاحب اعلام نمیکنه خودش میگیره میتونه بدون اینکه به صاحب اعلام بکنه بگه من میخوام برای خودم بگیرم بگیره یا نه قال لا یأخذ منه شیئا مگر اینکه به صاحبش اعلام بکنه صرف اعلام صاحبم کافی نیست نمیخواد همین که گفت به صاحبش من میخوام بگیرم کافی نیست حتی یأذن له صاحبه علم صاحب که کافی نیست رضای صاحب کافی است لا یحل مال امرئ مسلم حتی یعلم یا لا یحل مال امرئ مسلم حتی یأذن بیتیب نفسه کدومه اون شخص گفت اعلام نکرده حضرت مسیر رو برگردونده علم و اعلام و آگاهی او که دخیل نیست اذن او دخیل است حتی یأذن له صاحبه خب این کار کرده خب این دو طایفه روایت معارضه منشأ حرمت قول روایت اولا ثانیه منشأ جوازم روایت سه حالا راه حل داریم یا نداریم بعضی خواستن بگن که روایات مجوزه چون شهرت دارن مقدم بر روایت مانع هستن برای اینکه اون چند روایت هست به این یک روایت یا دو روایت پاسخش این است که در مسئله ترجیح سندی گفته شد شهرت روایی یکی از مرجحات است بر فرض تمامیت این نه کثرت روایی روایت اون عدل مانع چهار تا روایت است یا سه تا روایت است از این طرف دو تا روایت است یا یک روایت خب بر این باعث رجحان نیست ولی حجت است بالاخره اون چهار تا روایت است این دو تا روایت یا یک روایت اون شهرتی که باعث ترجیح است شهرت روایی است یعنی اون روایت را غالب محدثان نقل کرده یک این روایت را نوادری نقل کردن برخی نقل کرده اینه میگه شهرت روایی نه اینکه اون چهار تا این دو تا یا اون سه تا این یکی بنابراین اونی که مرجح است شهرت روایی است نه کثرت روایت و شهرت روایی نداره حد یکی شهرت داشته باشه یکی ندرت داشته باشه اینطور نیست خب بزرگان در جوامع روایی هم اون رو نقل کرد هم این رو حالا ببینیم که مرحوم صاحب وسائل چیکار کرده مرحوم صاحب وسائل هم چند تا حمل کرده بعض اینکه حمل مرحوم شیخ طوسی رو نقل کرد و مجوز شیخو حمله و علی کراهه و علی اخذ اکثر به ما یعطی غیره دو تا حمله از مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. یکی این روایت مانعه میگه که اون چی که خودش میگیره بیش از اون مقداری باشه که به دیگران داده، این جایز نیست. خود صاحب اثر فرمود که به یوم که الحمل علی من عین له اشخاص فلا یجوز ان یتعداه وقد تقدم ما یدل علی زارش فی الزکات. اون جایی که میگن مانع است، یعنی اون شخص افرادی رو مشخص کرده که پول رو بین اینا تقسیم بکن، این نمیتونه از اون رو تعدی بکنه سهمی برای خودش بگیره. بله، اون نمیتونه سهمی رو برای خودش بگیره. خب این حمل مرحوم صاحب وسائل خوب است، ولی خارج از بحث است. الحمدلله.